تراک 164 صفحه 638. مؤلف: در مجمع البیان بعد از نقل این روایت گفته که این قول مؤیدی دارد و آن این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که به امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان فتح خیبر را میداد و در حالی که حامل بیرق چند نوبت پا به فرار گذاشت، هم مردم را ترساند و هم مردم او را ترساندند، چنین فرمود: لأؤتین الرایت قدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارن غیر و فرارن لا یرجع و حتی یفتح الله علی یده. فردا حتما رایت جنگ را به مردی می دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست می دارد. مردی که حمله می کند و پا به فرار نمی گذارد تا اینکه خدا به دست او فتح را نصیب اسلام کند و یا قلعه ها را به دست وی فتح کند. آنگاه روز بعد پرچم جنگ را به دست آن جناب داد. و اما اوصافی که در آیه برای افراد مؤمن مورد بحث آمده، یعنی تواضع و نرمی درباره اهل ایمان و شدت و سختگیری بر کفار و جهاد در راه خدا با نداشتن پروا از ملامت ملامتگران، چیزی است که احدی از شیعه و سنی نمیتواند آنها را در مورد علی علیه السلام انکار کند و بگوید آن جناب استحقاق این اوصاف را نداشته، برای اینکه شدتش در برابر اهل شرک و کفر و دماری که از روزگار آنها درآورد و صحنه هایی که در تشیید ملت اسلام و نصرت دین داشت و خاطراتی که از رأفتش نسبت به مؤمنین ضبط شده بر کسی پوشیده نیست. مؤید دیگر اینکه مصداق روشن آیه شریفه و اوصاف ذکر شده در آن علی علیه السلام است، این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله قریش را تهدید می کرد که بعد از آن جناب علی با آنان قتال خواهد کرد. به این روایت توجه کنید. سهل بن عمر با جماعتی از قریش به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده عرضه داشتند: ای محمد، بردگان ما به تو ملحق شدند، آنان را به ما برگردان. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای گروه قریش، دست از شرک و کفر بردارید، وگرنه خدای تعالی مردی را به سراغ شما میفرستد و البته خواهد فرستاد که با شما بر سر تأویل قرآن قتال کند، همانطور که من بر سر تنزیل آن با شما قتال کردم. بعضی از اصحاب پرسیدند: یا رسول الله، او کیست؟ ابوبکر است؟ فرمود: نه، ولیکن آن کسی است که الان در حجره مشغول پاره‌دوزی است. و در آن لحظه علی علیه السلام داشت کفش رسول خدا صلی الله علیه و آله را پینه می زد. و از علی علیه السلام روایت شده که در روز جنگ بصره فرمود: به خدا سوگند تا به امروز کسی به جنگ اهل این آیه نیامده بود. امروز اولین روزی است که با اهل این آیه می جنگند. آنگاه آیه مذکور را تلاوت کرد. ابو اسحاق ثعلبی در تفسیر خود و به سند خود از زهری و سعید ابن مسیب از ابی هریره روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جمعی از امت من در روز قیامت به سوی من باز می گردند و می خواهند در کنار حوض مرا دیدار کنند، ولی آنها را راه نمی دهند و دورشان می سازند. من می گویم: اینها اصحاب من هستند، اصحاب من هستند. خطاب می رسد: تو نمی دانی که بعد از رحلتت چه حوادثی پدید آوردند؟ اینها به سوی قهقرای جاهلیت مرتد شدند. پاورقی یکم. این بود گفتار صاحب مجمع البیان. و این گفته او درباره علی علیه السلام تمام است و هیچ تردیدی در آن نیست و شکی نیست که آن جناب روشنترین مصداق برای آیه و اوصاف مذکور در آیه است. لیکن بحث در این است که آیا این آیه با همه اطرافیان و اصحاب آن جناب که در جنگ جمل و صفین در رکابش بودند تطبیق می کند یا خیر؟ چون بسیاری از آن اصحاب وضع خود را دگرگونه کردند و اگر آیه شریفه شامل همه آنها می بود، می بایست آن افراد را استثنا می کرد و چون در آیه هیچ استثنایی نیامده، نمی تواند شامل همه اصحاب آن جناب شود و خواننده محترم در بیان گذشته ما معنای آیه را فهمید. و نیز در آن کتاب آمده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که شخصی از معنای این آیه پرسید. حضرت دست به شانه سلمان نهاد و فرمود: این است و اهل محل این. آنگاه فرمود: اگر دین به ستاره ثریا آویزان باشد، مردمی از ابنای فارس بدان دست می‌یابند. پاورقی دوم. مؤلف: گفتاری که در این حدیث هست همان است که در حدیث قبلی گفتیم، چون فارسیان زمان علی علیه السلام دارای اوصاف مذکور در آیه نبودند، مگر آنکه منظور این باشد که خدای تعالی بعدها از این قوم مردمی که دارای چنین اوصافی باشند مبعوث می کند. و نیز در همان کتاب است که بعضی گفتند مراد از این قوم اهل یمن است، چون دارای دلی نرم و قلبی رقیق ترند. ایمان یمانی و حکمت یمانی معروف است. و عیاض ابن غنم اشعری گفته وقتی این آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل گردید، رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره به ابی موسی اشعری کرد و فرمود آنان قوم این مرد هستند. پاورقی سوم. مؤلف: این معنا در تفسیر دارالمنصور به چند طریق نقل شده. پاورقی چهارم: اشکالی که در این روایت هست همان است که در دو روایت بالا گذشت. پاورقی ها 1 و 2 و 3، مجموع البیان، جلد 3 و 4، صفحه 208. 4. الدارالمنصور، جلد 2، صفحه 292 و 293. ادامه متن: صاحب تفسیر طبری به سند خود از قتاده روایت کرده که گفت خدای تعالی این آیه را به این جهت نازل کرد که می دانست به زودی عده‌ای از مردم از دین بر می گردند. همین که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، عموم عرب از اسلام برگشتند مگر 3 مسجد، اهل مدینه، اهل مکه و اهل بحرین، که گفتند نماز می‌خوانیم ولی زکات نمی‌دهیم و به خدا سوگند نمی‌گذاریم اموال ما غصب شود. ابوبکر در این باره با اطرافیانش مشورت کرد. بعضی‌ها به ایشان، در نسخه دیگر آمده به وی، گفتند اگر مسلمانان این خلافت را فهمیده بودند، یعنی آن را مشروع می دانستند، زکات را هم می دادند و بلکه بیشتر می دادند. ابوبکر گفت نه، به خدا سوگند من میان نماز و زکات، دو چیز که خدا بین آن دو جمع کرده، جدایی نمی اندازم. حتی اگر از یک تکه تناب پای شتر را به آن می بندند، از زکات که خدا واجبش کرده مضایقه کنند، با آنها می جنگم. آنگاه خدای تعالی جمعیتی را مبعوث کرد تا در خدمت ابوبکر قتال کنند، بر سر همان چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر سر آن جنگ کرد، تا آنجا که انسانهایی را که از دین برگشته بودند و زکات نمی دادند اسیر گرفت و کشت و با آتش سوزانید و آنقدر با آنها جنگی تا در کمال خاری به ماعون که همان زکات باشد اقرار کردند. تا آخر حدیث. پاورقی یکم. مؤلف: این روایت را الدارالمنصور از عبد ابن حمید و ابن جریر و ابن منذر و ابی شیخ و بیهقی و ابن عساکر از قتاده نقل کرده و همچنین از ضحاک و حسن نیز روایت کرده است. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. جامع البیان، جلد 6، صفحه 183. 2. الدارالمنصور، جلد 2، صفحه 292.